کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
دیگه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه. تو تهران یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
میگوید طفلی به نام شادی دیریست گم شده. طفلی به نام شادی دیریست گم شده، با چشمهای روشن و براق، با گیسوان بلند به بالای آرزو. هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشانی ما، یک سو خلیج فارس، یک سو خزر. شفیع کتکنی، دکتر شفیع کتکنی. وقتی این شعر رو نگاه میکردم با خودم گفتم خب سالها پیش اینو خوندم، چگونه است که ناگهان یک شعر رو در میاری یا یک فیلم رو یا تکه‌ای از یک فیلم رو یا یک ترانه رو یا یک نوشته رو یا یک رمان، یک قصه یا لطیفه و ضرب المثل هایی که سالهای سال ما اون موقع ها دیگه به زبون نمی آوردیم، مصرف نداشت، اما دوباره در این سالها سراغ ما اومده. بر می گردی به ضرب المثل های زمان مادر بزرگ، به ضرب بزرگ، عمو، دایی، اون موقع از روش رد می شدیم، اما امروز برامون معنا داره. این همون چیزیه که اصاره هنر میتونه باشه. نویسندهی، روزنامه نویسی میگردی لابلای روزنامه های خاک خورده 50 سال پیش، 40 سال پیش، 80 سال پیش، میگردی تو شعرهای نیما، میگردی تو شعرهای عشقی، میگردی تو شعرهای ملک و شعرهای بهار و همه اینها، ناگهان شعری رو در میاری از دوران مشروطه و نگاه میکنی میبینی هی امروز آوازخوان این شعر رو انتخاب کرده و میخونه و مردم رو مجذوب میکنه و مردم رو دچار هیجان میکنه، اونها دست میزنن، جیغ میکشن، عشق میریزن. از 100 سال پیش تا حالا
مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن
نمیشه نگفت. بعضی از شما ممکنه از روز نوروز، از نوروزی که آغاز شد امسال، از سال تحویل تا به امروز این تصاویر رو دیدید که در ایران چه میگذره. سیل خانمان سوز به معنای واقع آمده و داره ویران میکنه. یاد فیلمی میفتم از فرمانارا به اسم خانه روی آب، اگر درست یادم باشه. به این خانه ها که نگاه میکنی میبینی خانه ای نیست روی آب، خانه ها زیر آبن دیگه، زندگی ها زیر آبه، لایه گل و لایه. به زور باید فلان جنازه رو بیرون بکشی یا دنبال سماور کهنه بگردی که دیگه چی نداری. نگاه میکردم به این عکس ها، به یه پیر مرد لحظاتی به این عکس خیره شدم. مرد تا گلو در آب و در سیل فرو رفته، اما انگار خیاط بوده توی روستا توی جایی، چرخ خیاطیشو پیدا کرده گذاشته رو دوشش و با همه وجودش، چشمش، صورتش، خطوط صورتش داره میخنده با امید که من چرخ خیاطیمو پیدا کردم، میتونم دوباره باش کار بکنم، امیدوارم دوباره میسازمت وطن. و کنار این تصاویر که شما هزاران از این تصاویر رو دیدید، بعضی وقتا برای من که میفرستید در یه پرانتز که باید از دوستان بگم، به دوستان بگم، پیغام بدم که یک عکس رو 50 نفر یا یه گروه 150 نفری مرتب نفرستن، ما هم خبر داریم، ما هم دیدیم. بعضی وقتا بعضی عکس هاست یا تصاویر یا گزارش که ازش استفاده میکنیم. خب لابلای این تصاویر بچه ای رو نگاه کنید که چگونه بغض کرده، بغض، کلوش پر بغضه و هیچی نداره، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی به سرش اومده، نمیدونه چه فردایی داره. اما این بغضا فراموش نمیشه، این بغضا روی هم انباشته میشه و یه روزی به یک انفجار تبدیل میشه، به فریادی که گوش همه رو کر میکنه، اونهایی که اینها رو به این روز نشونده. نگاه میکردم به زنی، به پیر زنی که محکم سر جاش ایستاده و داره درباره رهبر جمهوری اسلامی حرف میزنه، ولی فقیه حرف میزنه و او رو مجسمه میدونه که نشسته، مجسمه بدون روح، بدون جان، مجسمه که حس نمی کنه کدوم مردمان چی بر سرشون اومده، مجسمه که حرفی برای گفتن نداره، دستی برای کمک کردن نداره. اینها قهرمانان سرزمین ما هستند، بچه کوچیک بزرگ مقابل استاندار میسته، استانداری که با بلاحت تمام از قدرتش استفاده میکنه و زود مارکی رو به پیشونیش میگوبه. او وقت میگه که زندگی ما اینه و شما به سوریه کمک میکنید، استاندار همون آن به سرش میاد که باید این مارکو به پیشونیش بزنه. دشمن نظام، یعنی تمام، مواظبش باشید، چند قدم دورتر بگیریدش، نگهش دارید. اما این مردم فراموش نمی کنن. این مردم، مردم سال گذشته، مردم 10 سال پیش نیستن، مردمی که انتخابات آقای روحانی بود نیستن. حتی بسیاری از همون مردمان که بهشون نگاه میکنیم، همون جوانان، حالا از هر قشری که بگید، قشر مثلا آرتیست های مملکت، بازیگران سینما، تلویزیون، سریال، ورزشکاران، پیر و جوان، همه با شال سبز یا انگشتانی به رنگ سبز، ببخشید بنفش، سبز از آن دیگری بود که ما هم اون موقع اینجا روز سبز می‌بستیم. همه دورانی داریم، اما هم دیگر را محکوم می‌کنیم. وقتی تمام میشه به نتیجه نمی‌رسیم. من نبودم و تو بودی، کی بود؟ کی بود؟ من نبودم.
ساعت 7 صبح الان گسنه و تشنه، بچه ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست، تلفونا علکی مدام میگن مثلاً وزد نیستن. پس دیروز صبح الان هیچ مسئولی به دیدار مردم پندختان نیومد. فقط به جمعه این که مردم پندختان محرومن. محرومن. همیشه در سنن ولی محرومن.
ببینیم یک گزارش رو گزارش کنم. لابلای این ماجرا من سعی میکنم که همیشه این انصاف رو با خودم داشته باشم. وقتی بعضی ها میگن این بازیگر یا این مجری تلویزیون، اینا همه از خودشون هست، یاد خودمون میفتن. اون موقع به گمان بعضی از بچه های به قول اسماعیل قویی دوست شاعر عزیزمون، بعد از انقلاب که صحبت میکردیم که چپ چیه پس این چیه، میگفت اینها چپولن، حزب اللهی داریم، شاه اللهی داریم، چپ اللهی داریم و همه اینها. کسی که بره تا اوج تعصب، اون موقع هم بعضی ها که ما در تلویزیون کار میگردیم میگفتن در تلویزیون شاهنشاهی کار میکنی؟ نمیدونستن که ما یعنی که بعضی وقتا اشاره کرده بودم تولید سینمای ایران که یه روزی 110 تا 120 تا 130 تا شون در سندیکا بودیم و این ها ما رو مرتب بررسی میگردیم، همه جور فیلم، 4 تا فیلم خوب، 2 تا فیلم که میتونه به فستیوال بره، 50 تا 60 تا فیلم که میتونه سینماهای وسط و پایین شهر رو پر کنه و ارزونترین تفریح برای خانواده ها باشه که همه جای دنیا هست، منتها این طرف با رنگ روغن لوکس‌تر بهتر، مال ما ها در اون ساعت اینا به جای خودش. اون موقع هم اینا رو میشنیدیم اما سعی میکردیم کاری بکنیم، حالا از خودم مثال میزنم یا بعضی ها دیگه، که بریده بودیم. یعنی پیش وزیر فرهنگ و هنر میرفتیم، آدم جنتلمن، شایسته، مؤدب، خوب، اما کاری نمیتونست بکنه، انگار یک جای دیگه بند بود، سناریوها جای دیگه زده میشد و اجازه یا فیلم دیده میشد و اجازه پخش نداشت. بالا گفته بودم اگه این طرف سال بعد از انقلاب فیلم مرجویی سنتوری اجازه نمایش نگرفت، اگر همین الان همین دوران فیلمی ساخته شده، امشب لحظاتش رو میبینیم به نام قاتل اهلی کیمیایی پرویز پرستویی که توقیف شده، کنار گذاشته شده، اون موقع هم اینا رو داشتیم.
بخوای ایراد بگیری ده سند مملکت ایراد داره.
با بودن شما ها جواب ایران چی میده؟ بیکاری یا کار؟ شما میخری برای پیساره دلال، اما من میگم کارگر زنده، کارگر تو خونه کارگر مرده است.
حروم تو گلوم خفم میکنه، زنم و مادر بچه هم و همین داروی مونده چینی کشت، جنازه های مونده از دواهای اونا رو که همین پیسا رو وارد کرد ول کنم، بچه های 2 ساله سفید شده از سمو ول کنم، اون همه تقلب و تو اون همه ماشین ول کنم، پس حق و ناز چی میشه آجی؟ برم یه گوشی بشینم هی نماز بخونم، هی نماز بخونم که پیشونیم پینه ببنده که کی خوشش بیاد. من حق دارم آجی، اگه حق نداشتم یه حمد سوره بی حمدم برام نخون. من فقط یه چیز میخوام، یه سایه کوچیک زیر یه درخت تو بهشت حسنه. بعد جوری ریختم سر سفره انقلاب، ریختم تو حساب بانکی، سر زمین ها، تو جنگل ها، نفت و آب و هرچی معدنه، این مسلمونی. آخرش پول کثیف تو جیب کثیف آجی.
دکتر اقبال مثلا میگفت تا من زنده هستم فیلم دایره مینا نباید روی پرده بره. دایره مینا نرفت، انقلاب شد رفت رو پرده. بعد از مدتی دوباره کشیده شد پایین. خیلی جالبه به علاقمندان سینما بگم که ما در اون زمان حتی فیلم زد رو که نمونه ای از مبارزه مردم یونان بود بر علیه حکومت نظامی سرهنگای یونان که حکومت رو اداره میکردن، ایرن پاپاس بازی میکرد، ایو بونتان بازی میکرد، گستاو گابراس فیلمو میذاخت. در اون زمان هم این فیلم اجازه نمایش نداشت، اما نمیدونم به چه صورت این فیلم رو دیده بودیم، یا در اروپا دیده بودیم یا همونجا نوار قاچاق، نمیدونم به چه صورتی، اما روی پرده رفت و کشش رو تو پایین. سوال ما یک روز این بود از مسئول فرهنگ اون زمان که چرا این فیلم که مربوط به ایران نیست، این فیلم مبارزه مردم یونانه که الان در اروپا از آقای ژان‌پل سارتر بگید تا میلینا مرکوری زیبا و بازیگر مهم سینمای یونان داره در اروپا رژه میده و همه روشنفکران و آدم ها دارن حمایتش میکنن تا اینکه به پیروزی میرسن و سرهنگ ها رو به دادگاه میکشونن. اما اونجا یونان بود. ما الان در کشوری هستیم که به دادگاه نمیتونیم بریم، وکیل نداریم. و جالبه که فیلم زد بعد از انقلاب دوباره به صحنه آمد، روی پرده رفت، ولی بعد از مدتی دوباره فیلم زد رو گذاشتن کنار. گفتیم چرا؟ گفتن تحریک کننده است، ممکنه که باعث این فکر رو در ذهن مردم بیاره. چون من برای اولین بار بود که در فیلم زد لباس شخصی ها رو می دیدم. اصلا ما با چنین اسم هیچ وقت برخورد ما نکرده بودیم. در فیلم زد با لباس شخصی آشنا شدیم، یک سری آدم هایی با لباس شخصی که توی لباساشون چماق بود، درست مثل چماق کشایی که سال 88 رو خیابون میبینید و چگونه چه تکتیر اندازی که ندا رو بر خیابون نقش میکنه و خونش رو میریزه و آدم های دیگه ای که ساق پاشون شکسته میشه و به زندان معروف میرند. داستان حیرت انگیزی داریم ما. خدمت شما بگم سرهنگ رو میگفتم. این نیست که بعضی از دوستان هستن بعضی وقتا صحبت میکنیم میگن این از خودشونه، این بازیگره که در تلویزیون هست با استعدادم هست، یا این مجری این برنامه مثلا مثل مدیری که برنامه اداره دوره همی، این از خودشونه. اون موقع هم همین بود، به خیلی ها میگفتن اینا از خودشونه. اما همیشه در کشورهای مثل ما و یا نه دنیا اکثریت، آرتیست هنرمند آدم خلاق راهش رو به ویژه با طنز، با استعاره، با ایما، با اشاره پیدا میکنه. شعر و ادبیات ما پر از این ایمایش رو هست، سینما هم همینطوره. باید بگم من نه اون آقا رو از نزدیک میشناسم، از دور میشناسم، خوندم دربارش که قرار بود این برنامه تموم بشه و فقط یک برنامه برای سیزده بدر یا ایام نوروز داشته باشن، اما بهش گفته بودن که مواظب حرف زدنت باش، حرف نزن یه سیتکی به این به اون استاندار با این وزیر کشور. اونم حرفی نزد، فقط اومد گفت دلم سوخت، جگرم کباب شد، قربونشون برم. وقتی دیدم که فرمانده سپاه تا زانو تو آب بود، مردم میگشتن دنبال یه پارچه خشکی که یه جایی رو کوه پهن کرده بودن، آمده بودن و شلوار رو سعی میکردن خیس کنن، اشک تو چشم مردم بود که شما قدم رنجه کردید آمدید و دارید به ما کمک میکنید. و اونها رژهشون رو میرفتن، مثل عکسی که هفته پیش نشون دادم، 4-5 نفر دیگه حالا نمایندن، مقامات مسئولن، دارن قشقش با هم میخندن، انگار لطیفه و جوک تعریف میکنن، یا از قیمت ارز و طلا و اینا حرف میزنن، اما پاشهاشون زدن بالا وسط آب دارن میدن. وسط این صحنه از بدبختی بیچارگی ملتی که به طور کلی داره روز به روز زیر آب میره. نه، من این گونه قضاوت نمی کنم. سرهنگ رو می گفتم، سرهنگ آدم ساده، پاسدار ارتشی هر کی هست، چند تا قفه داره، نشسته پاهاشم گلی تا زانو، داره تلفن میکنه به رئیسش، حالا به یه تیمزار دیگه، به یک جنرال دیگه، هر کی که هست، داره اوضاع رو شهر میده.
پتو دوائز به گرمایش هیچ چی نیست، متوجه هست اینا دو سه روزه که بهشون گفتن آقا سیل میاد تخلیه کنید بدون هیچ گونه مثلا پیش زمینه ای، پیش زمینه ای که مثلا بیا اینا چادر بدن، حالا تخلیه کنید کجا برن، برن رو کول و سرده. الانم همه جا رو آب برده، جاده ندارن، فقط یه جاده گاز باز شده که یه کمی میشه رفت آمد کرد، همه چیزا باز. خیلی از روستاها، اغلب روستاها جاده هاشون رفته، هیچ چی نیست، فقط با بالگرد یه غذایی براشون خورده میشه اونجا، متوجه هستید؟ برق بعضی جاهایی که آب گرفته تو خونه های قطع کردن، ولی بقیه پلتون، ولی تو روستاها برق قطعه، همه قطعه، روستاها همه قطعه، چون اصلا کابلا افتاده، همه کابلا افتاده. مشکلات بسیار، مدیریت نیست، هیچ مسئول دولتی جرأت نمی‌کنه بره اونجا.
سر اومد زمستون، چه گفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد پریدون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد پریدون، تو حال آرزان
بعد از اینکه این روی فضای مجازی میاد، گریبان این آدم رو میگیرند و میبرند به جاهایی که دیگه از این حرفا حرف نزنه، گزارش نده، وقتی همه تلفن دستشونه و دارن ضبط میکنن، و اون میگه من اون چرا که نیاز بود و دارم میگم، من اون چرا که مردم احتیاج دارن و دارم به شما گزارش میدم، شما خودتون به من گفتید برو اینجا و ببین مردم چی میخوان. گفت اینو باید در گوش ما میگفتی، نه اینکه به صدایی بگی که دشمنان اون طرف استفاده کنن از این. این دو صحنه خیلی غریب بود. من برای اون افسر، برای اون سرهنگ دست میزنم. اگر اینجوری باشه که بعضی هستیم این طرف، حالا طرفدار هر کی که هستن، دلشون برای آینده هر خطی رو که میخوان، هر نوع حکومتی رو که میخوان، هر نوع حاکمیتی رو که میخوان، چه جمهوری چه سلطنتی، از هر نوعش حتی گوش و حرف رهبرانشون نمی کنن. من در رادیو صدای ایران که زمانی دوست همکارم که اینجا هم همکاریم آقای مهبودی هم بود و خیلی های دیگه و مدیری داشت که این رو باب کرد، اولین رسانه اینجا بود که شروع شد تلفنی با دگراندیشان چپ و راست، هر کسی، حتی از ایران، حتی با خلخالی هم مصاحبه شد که ماندگار بود، حسین مهری، یادش گرامی. این طاقت رو داشت با اینکه خودش سلطنت طلب بود. دو جلسه با آقای شاهزاده رضا پهلوی ما دور یه میز نشستیم، هر کدوم نظراتمون رو گفتیم. بعضی ها احساساتی شده بودن گریه میکردن، بعضی ها چنان احساسات بالا زده بود که میگفتن اعلی حضرت تاج این وسطه، مثل نادر بیا وردار بذار سرت. خود شاهزاده خندش گرفته بود، میگفت چی فکر میکنید؟ کجای تاریخید؟ ما الان اینجا هستیم. داشتم تلویزیون ها رو میشخوندم، الان دیگه هر کسی میتونه تو خونش بشینه، دوربین بذاره، فضای مجازی یه برنامه تلویزیونی داشته باشه. جوانی بود با انرژی و با تعصب و کلماتی هم میگفت، به این مدیر تلویزیون، به اون مدیر تلویزیون، به این، به اون ناسزا میگفت. بعدش میگفت خب حالا بعضی ها تلفن میکنید بگید چه آدم بی‌ادبیه، فوشم میده. آره، فردای نظام شاهزاده که بیاد، شما اونا روشنفکرها برن کار دیگه بکنن، اقتصاددانا برن کار دیگه بکنن، اونا برن کار دیگه بکنن، بالاخره یه گروه چماغدار میخواد، من جز گروه چماغدارا میشم.
ازدواج میکنیم چرا طلاق میگیریم؟ اولیش اضافه است.
چرا؟ مگه طلاق بی ازدواج هم میشه؟
نه، ولی ما فقط دنبال طلاق میگیریم، بعدش هم این اون چیزی نیست که من صحبت چه کرده بودم.
من نمیدونم ما دنبال چی داریم میگردیم.
ببین عزیز من دارم دنبال قصه میگردم. ما اگر شماره اول یه سری آمار و ارقام و بحث و تحقیق بخورد مردم بدیم، دیگه دنبالشو نمیگیرن.
اما من معتقدم همیشه میشه تو قالب یه رابطه جالب شایدم یه قصه به بررسی علل و معلول بپردازیم.
آخه چجوری؟ نه خواهش میکنم، میبینی که من دارم ترک میکنم، اون وقت فندک میزنی. گوش کن، Das beste Mittel gegen Heiraten ist nicht Heiraten. آلمانیه میگه بهترین دوا برای جلوگیری از طلاق ازدواج نکردنی. و به نظر من بهترین دوا برای جلوگیری از ازدواج ازدواج نکردنه.
خب حالا چیکار باید بکنم؟ مقالمو در همین زمینه بنویسم؟
چی؟ آ صاحب کن. نه 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 نه، این نظر شخصی منه. دلیلی نداره که منعکس بشه. به نظر من اگه رپورتاج اول اقتصاد بده به آدمای بعد از طلاق میتونه شروع خوبی برای این گزارش باشه.
فکر می‌کنی من نمی‌خوام بنویسم؟ ولی اونا حرف دلشون رو به من نمی‌زنن. به من نمیگن چون من یه نویسنده ام. چون قلم دستمه چیزی نمیگن اصلا. خود شما حاضر این ماجرای طلاق اول و طلاق دوم و طلاق سوم میتونم بگین که من به عنوان یه مقاله تو مجله منعکس بکنم؟
ببین عزیز من، هر کدوم از اون زنا و مردا که توی اون راه روان یه درد دل و شکایتی از زندگیشون دارن، کسانی که سن ازدواجشون از 3 ماه تا 30 ساله و همشون خیال میکنن پایان تمام رنجاشون طلاق گرفتنه. پاشو برو دنبال این زنا و مردا، ازشون حرف بکش.
باشه، من سعی خودم میکنم، انگار چاره‌ای نیست.
البته یه چیز یادت نره، تو باید نفوذ کنی. فقط با نفوذ خودت به پشت درهای بسته باید اونا رو باز کنی، باید بشکنیشون.
بعد از اینکه قرار شد و بالاخره ما رفتیم سراغ طلاق، این طرح قبول شد و یک نمونه ساختیم و نشون دادیم، من فکر کردم که باید از این هنرشو استفاده کنم، از بهترین ها استفاده کنم. خب تماس گرفتم با جمشید مشوقی، اون هم قرار نبود، اداره هنرهای زیبا نمیذاشت که هنرپیشکاش به سینما برن، و ولی فکر به گاف که آمده بود دیگه این راه باز شده بود، همه چون هندکوی هم می گرفتن سینما هم جذابیت داشت یا تلویزیون یا هر چیزی سریال آمدن. به جمشید مشورکی تلفن کردم و یکی از هنرمندان زنی که با قدرت رو صحنه تئاتر 25 شهریور نمایش‌های بزرگ بازی کرده بود با کارگردان‌های گوناگون، آذر فقر، و از او که دوتا به عنوان هنرمندان مهمان بودند که این زن شوهر اپیزود اول رو ایشون اینها بازی کنن، و ما هم که سریال آدم های همیشگی سریال بودیم. فیلم طلاق و تنهایی رو بعد از یک سال تحقیق یک نوشته تو دادگاه رفتن، با زنان صحبت کردن، مردان حرف زدن، به اینجا رسیده بودم چرا از اینجا صحبت کردم، چرا طلاق، چرا و ازدواج، که با تمام خشمی که زن و شوهرها دارن چه زمانی برن که هرچه زودتر از هم جدا شن این رشته رو، این تناب و این زنجیر رو پاره کنن، اما وقتی که امضا میکنن بر میگردن، بد جوری احساس خلایی در وجودشون میکنن، تازه تنهاییشون شروع میشه. کسانی که شعار میدادن با رویاهاشون که با چه میکنیم با چه نمیکنیم، تازه این اپیزود مخصوص این حال هوای بعد از طلاق بود. همه اپیزودا ماجرایی بود که به طلاق ختم می‌شد اما ماجراشو می‌گرفتیم، اما این از پایان آغاز می‌شد، از زن شوهری که شب در خونن و فردا صبح در دادگان کارشون تموم میشه، و بچه‌هاشون، دو تا بچه که روی پله همیشه صدای پدر مادر رو میشنیدن، و پسر بچه ضبط صوتی داشت که همیشه این صدا رو ضبط میکرد. یادم میاد یکی از بینندگان در سوئد همیشه به این صحنه اشاره میکرد بعد از 40 سال، همون چیزی که روانشناسا میگن که این صدا رو ضبط کنید موقعی که دعوا دارید، بعد یه روز خوب بگذارید و این صدا رو بشنوید. حتما بعد از لحظاتی هر کدومتون سعی میکنید زودتر این ضبط رو خاموش کنید و این صداهای ناهنجار رو نشنوید. بگذاریم بریم لحظاتی به طلاق، لحظاتی از بازی جمشید مشویخی و آذر فخر.
میخوای تو صبح بالا سر من کشیک بدی؟
میخوای بخوابی؟
راحت باش. تو هستی خواب راحت به چشمای من نمیره. دارم فکر میکنم به فردا، به فردا که ایشالا هرچه زودتر سر برسه طلاق نامه تو دستم بگیرم، این دیپلم افتخار قابش کنم بزنم بالای سرم، روزی هزار مرتبه خدا رو شکر کنم.
بیچاره، حالا ها باید بگردی تا یکی مثل منو پیدا کنی.
آره این یکی رو راست میگه.
تصمیت مهریم چی میشه؟
تو که میگفتی همه چیزو میبخشی،
حالا دیگه رأیم عوض شد.
تو طلاق بگیر، دو برابر تقدیم میکنم.
حالا دیگه پولتو به رخم میکشی؟
میرم قرض میکنم نزولی. تو طلاق بگیر.
مثل اینکه یادت رفته این دفعه من تقاضای طلاق کردم.
تو تقاضا کردی؟ باشه تو طلاق منو بده. از اولش هم میگفتم من زن نگرفتم، شوهر کردم.
اینگار یادت رفته چقدر التماس کردی تا منو گرفتی.
جوان بودم، نادون بودم.
یادت روزی که با من عروسی میکردی خودت بودی و یه دست کت شلوار؟ اگه مادر من نبود که خرج اخکنونت هم باید قرض میکردی. یادش رفته؟ همه چی یادش رفته.
آش دست رد به سینم میزدین و این افتخار به هم نمیدادین.
من بودم که تو رو به اینجا رسوندم.
متشکرم.
این من بودم که از همه چیم زدم که تو صاحب خونه و زندگی بشی.
حالا چی میگی؟
بیچاره هر چی داری از من داری.
بار پدرش لعنت که زیرش بزنه. من هر چی دارم از تو دارم. زخم میده، میگرن، دیز، پوف، زخم ما، هر چی دارم از تو دارم.
بی چشم و رو.
یعنی میگه دروغ میگم ها؟
این همه سال تو این خونه کلفتی کردم، از همه چیم زدم، در دنیا رو به روی خودم بستم، حالا این جوابمه؟
از تا دیگه سرمو خوردی، چی بهت بدم که دست از سرم برداری؟
هیچی نمیخوام، من فقط بچه هامو برمیدارم از این خونه میرم.
سب کن ببینم، مثل این که ما با هم یک قراری گذاشتیم.
اونا بچه های منه، من زالیدمشون.
قرار گذاشتیم که دختر پیش تو باشه، پسر پیش من.
خیال کردی؟
خیلی خوب، پسر رو تو بردار، دختر رو من. دیگه چی؟ دیگه چی میگی؟
خانم ببخشید، ممکنه چند دقیقه از وقتتون رو به من بدین؟ من برای این مجله کار میکنم، درباره طلاق مطلب مینویسم.
میخواید من چی بهتون بگم؟
اگه اشتباه نکرده باشم شما طلاق گرفتین. چرا؟
دست از سرم بردارین.
فقط علت شو به من بگین. خواهش میکنم. خانم
جمشید مشرقی پچ فردا که میره در فرهنگ هنر میبینه از معاون وزیر گرفته آدمای توی فرهنگ هنر اون زمان وزارتخونه همه بهش تبریک میگن، همه میگن آقا کار فوق‌العاده‌ای بود، با تلویزیون دیدیم سریال طلاق و تو بازی میکردی. و جمشید بود که به من زنگ زد گفت آقا اگه دومی هم حتما بیام. گفتم حتما. و سه تا اپیزود، سه تا در فیلم های من جمشید مشرقی بود، با آذر فخر یکی، با شهلا میبختیار یکی، با آهو خردمند یکی، و بقیه اون هنرپیشگانی که یه روزی من اداره تئاتر بودم گفتم دلم میخواد این بزرگان رو دور هم تو دفتر خودم ببینم. این طرف فرزانه تاییدی بود، اونور مهین شهابی بود، اونور جمیله شیخی بود، اونور اکبر زنجانپور بود، این طرف جمشید مشایخی بود. همین جور غیر از گروه ثابت ما کرم رضایی و ایلا سهرابی و محسن مهدوی و بهشتی و و و و و بقیه اینا. این سریال به این شکل با این بازیگران قدرتمند و همه تلاشی که به ویژه این انرژی که من داشتم برای اینکه یک بار دیگه تو این مسابقه به سبک فیلم راکی بتونم کاری بکنم، کاری سوای همه کارها، یک کار اجتماعی که میخوب بکنه تماشاگر رو، اینا همه بازی کردن. اما جمشید بعد از انقلاب هم باش تماس گرفتم، او هم با من تماس گرفت، با داوود رشیدی که آقا بیا و این و این. گفتم بیا میخوام از تئاتر شروع بکنم. مدیر تئاتر شهر اونجا بود، گفت داستان چیه؟ گفتم اینه، یکی میخواد بیاد، دو نفرن، یکی میخواد بیاد و یکی وسط راه تو ترکیه میمونه و نمیاد. گفت اگه بتونی یه کاری کنی که اون یکی هم بیاد خیلی خوب میشه. خدمت شما بگم که دیگه نشد و بعد از اون نطق آقای خاتمی و رفتن وزیر ارشادش و این که من یه تدارکچی هم و اینو من یکی از پایه های نظام هستم و اول دیدیم نه نمیشه و همچنان در سفریم و اینجا خدمت شما هستیم. اما یک عکس بعد دیدم خیلی بی سلیقه بود. میتونستید این کار بکنید؟ کلن ما جماعت ملت مرد برستی هستیم، حالا که داره میره بریم یه عکس باش بگیریم. به این عکس نگاه کردم، هم خندم گرفت و هم متاثر شد. گفتم این کاش میگفت به این دختر خانم جوان که اصلا یه بازیگر جوانه یا به اون یکی که اقلا طبیعی باشید، نگاه به خود اصل بکنید که آمدید بالای سرش، آمدید عیادتش، دستشو گرفتید اما چهرتون رو کردید این طرف رو به دوربین و اگه یه ذره باهوش بودید جلو این عکس رو میگرفتید و میگفتید این رو چاپ نکن، این عکس رو یادگاری تو فیسبوکتون نگذار. داریم این مسائل رو. به هر حال تشییع جنازه‌اش انجام شد مطابق معمول از تالار وحدت و بسیاری آمدند و او رو بردن به قطعه هنرمندان و رفت. نگاه میکنم به این دو هفته مرتضی میرآفتابی این طرف در قربت مثل شمع سوخ تمام شد، محمد مطیع در سوئد تمام شد، این همه سال این آدم با استعداد بازی نکرد، روی صحنه نرفت. نگاه میکنی به مشویخی، او هم مرتب تعدید تعدید میرفت تمام میشد، مثل شمعی میسوخ برای هزار آرزویی که داشت به کارهای نکرده، اما پناه برده بود به چیزهای دیگه. و بقیه هم که در نوبت هم سفرم خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میآیم. مرا سفر کجا میبرد؟ کجا نشان سفر نادیده؟